با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه دوم آوریل 2022 و 13 فروردین 1401. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم، باز 13 روز 13 رو میخواستم به هموطنان تبریک بگم و امیدوارم که امروز چه زهبدر خوبی براشون بوده باشه و سال خوبی باشه. به هر حال امیدمون باید همیشه امید رو باید نگه داشت. برنامه امروز رو من شروع میکنم با یه مقاله از الستر کروک. الستر کروک از دیپلمات‌های کارکشته انگلیسیه، تیپیک انگلیسیه که الان در استراتژیک کالچر قلم میزنه. عزیزان من مقالاتش رو دنبال میکنم برای اینکه یکی از دقیق‌ترین تحلیلگراست، واقعا تو بطن قضایاست. این مقاله رو در استراتژیک کالچر در 28 مارس نوشته. میگه که خیلی به ندرت اتفاق میفتد که یک لطیفه یا یک حکایت لحظه تاریخی معینی را اینطور بتواند جمع‌بندی کند، اما این یکی چنین کرد. ببینیم چیه این لطیفه یا حکایت. در سال 2005 زبیگنیو برژینسکی، ما میدونیم معمار و آرشیتکت باطلاق افغانستان برای شوروی و نویسنده کتاب صفحه شطرنج بزرگ The Grand Chessboard به فارسی فکر میکنم ترجمه شده، که در آن از این گفته معروف جان مکینلر، دیپلمات دیگه انگلیسی که من ازش اسم بردم، که مقاله معروفش 1904 نوشت، که در آن این گفته معروف جان مکینلر که هر آن کس قلب آسیا را کنترل کند دنیا را کنترل می کند، اینو وارد سیاست خارجی امریکا کرد آقای برژینسکی، یعنی دنبالی جان مکینلر هستش. در واشنگتن با الکساندر دوگین، فیلسوف روس که او هم طرفدار این دیدگاه بود، با هم نشسته بودند، که اتفاقا الکساندر دوگین اشاره میکنه در یکی از صحبتاش الکساندر دوگین واشنگتن پست یه مقاله سرتاسر فوش راجبه الکساندر دوگین نوشته بود. حالا ببینیم این چیه داستانش. برژینسکی قبلا در کتاب خود نوشته بود که روسیه بدون اوکراین هرگز در قلب آسیا تبدیل به قدرتی نخواهد شد. ما میدونیم 1997 که این کتابش رو نوشت و در واقع سیاست‌های امریکا رو برای تسلط بلا منازع بر جهان توی این کتابش باز کرد. اما با اوکراین تبدیل به چنین قدرتی میتواند بشود و خواهد شد. ملاقات میان برژینسکی و دوگین با یک ترفند عکاسی این دو را دو طرف صفحه شطرنج قرار میداد. به طور نه واقعا بازی شطرنج نمی کردن، از طریق ترفند عکاسی اینا به وجود آورده بودن که آن البته تبلیغی بود برای کتاب برژینسکی برای فروشش. در این هنگام که نشسته بودم، دوگین از برژینسکی میپرسد آیا بازی شطرنج بازی دو نفره ایست؟ برژینسکی بلافاصله پاسخ میدهد خیر، این یک بازی تک نفره است. وقتی یکی از مهره ها را حرکت می دهی خب طرف مقابل باید مهر حرکت بده. نه، صفحه صدزنج را بر میگردانی و خودت مهره بعدی را حرکت میدهی. و برژینسکی در این گفتگو اصرار دارد که این در این بازی نفر دومی وجود ندارد. دنیای تک قطبی. البته باید دانست که در دکترین جان مکیندر نیز بازی شطرنج تک نفر است. تک نفرش به این معنا که با گفتن هر آن کسی قلب یا مرکز قاره آسیا را کنترل کند جهان را کنترل می کند، اشارش به امپراتوری انگلیس بود که نباید به قدرت دیگری اجازه شرکت بده. فول سپکتروم دامیننس پکت بریتانیکا در قرن 19 و یا اجازه اتحاد کشورها رو به هم بدهد، تفرقه بیانداز و حکومت کن. بعد ادامه میده، هر شبت که الستر کوک میگه در روز دوشنبه 28 مارس جو بایدن با صدای بلند ما را به یاد برژینسکی و مکیندر انداخت. او خطاب به گروه اقتصادی میزگرد، گروه اقتصادی میزگرد دو بار تشکیل جلسه میده، یک بار در همین شمال کالیفرنیا به رهبری آقای استیفن بکتل، یکی از قدرتمندترین ثروتمندای امریکا، قبلش دیوید راکفلر در رأس این عصبه که راوند تیبل بود، یه دفعه در ویرجینیا یه دفعه در کالیفرنیا. اینان که تعیین میکنن رئیس جمهور کی باید باشه و دنیا چجوری باید بگرده، راوند تیبل. آقای بایدن خطاب به اینا، ببین چی میگه. با اشاره به حمله روسیه به اوکراین میگوید این، یعنی این حمله، به ما فرصت بزرگی می دهد تا تغییرات بزرگی به وجود آوریم. من بر این باورم که ما در آستانه یک چرخش بزرگ در جهان اقتصادی هستیم و نه فقط جهان اقتصادی بلکه در کل جهان، اتفاقی که هر 3 یا 4 نسل اتفاق می افتد، یک بار اتفاق می افتد. بعد میگه که همونطور که یکی از مقامات بالای نظامی چندی پیش در ملاقاتی امن و جای پنهانی به من میگفت، میان سالهای 1900 به 1946 بیش از 60 میلیون نفر کشته شدم و از اون موقع به بعد ما یک نظم جهانی لیبرال برپا کردیم، نظمی که مدت‌های طولانی به وجود نیامده بود. بسیاری از مردم مردند اما این به پای اختشاش کنونی نمی‌رسد. اکنون اما زمان آن رسیده است که همه چیز تغییر کند و می‌رود تا نظم نوین جهانی داشته باشیم و ما باید رهبری آن را در دست داشته باشیم. ما باید متحد شویم و دنیای آزاد چنین خواهد کرد. میخواد برگرده به دنیای جان مکیندر و آقای زبیگنیو برژینسکی. ملاحظه میکنیم که در اینجا هم طرف دیگری برای آقای بایدن وجود ندارد. بازی از شطرنج تک نفر است، تسلط بلا منازع، و صفحه شطرنج تک نفر است. بعد ادامه میده الستر کروک، اما نکته در اینجاست که حمله متقابل به جهانبینی برژینسکی رسماً در بیجینگ در اعلامیه مشترک روسیه و چین اعلام شد. در چهارم ماه فوریه، مبنی بر این که به امریکا اجازه داده نخواهد شد تنها شطرنج بازی کند و به دیگری اجازه بازی ندهد. عزیزان به تک تک اینا دقت بکنن که چطور در یک سو میخوان دوباره یک جهان تک قطبی مثل دهه 90 به وجود بیارن و این چه خطراتی برای بشریت ایجاد میکنه. این مسئله آلستر کوک داره میگه به عنوان یه دیپلمات کارکشته انگلیسی. این مسئله موضوع تعیین کننده عصر آینده را تعیین میکند. موضوع باز کردن صحنه جهانی برای دیگران به جای دنیای تک قطبی و این موضوعی است که طرفهای حذف شده در این بازی شطرنج حاضرن به خاطر آن به جنگ متوسل شدن و هر دوشون قدرت‌های اتمی هست چون راه دیگری برایشان باقی نمانده و گزینه دیگری ندارن. حال شطرنج باز دوم یعنی فدراسیون روسیه وارد میدان شده و خواهان بازیست و شطرنج باز سوم در آن پشت ایستاده چینو داره میگه و آماده بازیست و دیگرانی نیز آرام آرام و بی صدا در صف ایستادن تا نوبت بازیشون برسن. هند، برزیل، آرژانتین، افریقای جنوبی، اندونزی، اینا هم آدم هم باید بیان وارد صحنه بشن و بعدم یا یک قطعی و تسلط بلا منازع. از صحبتهای جو بایدن اینطور معلوم است که دولت امریکا تصمیم دارد، حالا وارد این موضوع دیگه میشه که برای به وجود آوردن آقای بایدن برای به وجود آوردن این دنیای تک قطبی از چه اهرم‌هایی میخواد استفاده بکنه. از صحبت‌های جو بایدن اینطور معلوم است که دولت امریکا تصمیم دارد از تحریم اقتصادی و اقدامات بی سابقه وزارت خزانه داری امریکا علیه شطرنج بازان غیر مجاز غیر مجاز برژنسی استفاده بکنه. حال از روسیه به عنوان مدعی بازی شطرنج به عنوان نمونه استفاده می شود که ما می دونیم که چه تحریم های علیه روسیه برقرار کردن. ببینیم آیا اینا موفق می شن رقیب رو از پا در بیارن. نکته اما در اینجاست که چنین برخوردی از بنیان نادرست است. به نظر می رسد چنین دیدگاهی از حکم معروف کیسینجر سرچشمه می گیرد. اینی که از طریق اقتصادی و از طریق دلار می شه حریف رو از پا در آورد. مبنی بر این که کیسینجر که هر کس که پول را کنترل می کند دنیا را کنترل می کند. این دیدگاه کیسینجر از همون ابتدا نادرست بود، چرا که همیشه این طور بوده است که هر آن کس که مواد غذایی و انرژی فقط نفت و گاز نه، انرژی انسانی را و پول را کنترل می کند می تواند جهان را کنترل کند. کیسینجر دوتای اول را یعنی هم انرژی انسانی و هم انرژی فسیلی و هم هر شبت که مواد غذایی رو اونو فراموش کرده. کیسینجر دوتای اول را به بوته فراموشی سپرده و فقط سومی یعنی پول را که سلولهای مغز ساکنان واشنگتن را که بر سلولهای قشر مغز ساکنان واشنگتن نقش بسته را فقط میبینه. و پارادوکس یا تناقض سیاست‌های امریکا در اینجاست. وقتی بروژنسکی کتابش را نوشت، حالا وارد یه بحث دیگه ای میشه. عزیزان، تک تک میخوام به گفته‌های این دیپلمات کارکشته گوش کنید. وقتی بروژنسکی کتابش را نوشت، در عصری کاملا متفاوت زندگی میکرد. دهه 90 بعد از فروپاشی شوروی. امروز روز گرچه اروپا و امریکا هیچگاه اینقدر به هم نزدیک نبودن، ما میدونیم، یعنی اروپایی‌ها تسلط کامل امریکا رو پذیرفتن، اما غرب هم هیچگاه اینچنین تنها نبوده است. اما غرب هم، یعنی مجموعه اروپا و امریکا هم و یاران کوچولوترشون، این همه تنها نبودن. حالا برای عزیزان صحبت میکنم که مجموعه اینا، یعنی اروپا، امریکا، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن و کره جنوبی در مجموع، من فکر کردم فقط 1/3، فقط 12% از جمعیت دنیا، 12% در برابر 88%. مقاله بعد مقاله الستر کروک شما را به نقشه‌ای رجوع می‌دهد که در آن امریکای شمالی، اروپا، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی در یک سو و بقیه جهان در سوی دیگر قرار گرفتن. می‌برد توی نقشه توی مقالهش انداخته. در ابتدا به نظر می‌رسد که امریکا جهان را علیه روسیه بسیج کرده است و چین به خاطر اینکه محکوم نکرده بهای سنگینی در عدم مخالفت با روسیه خواهد پرداخت. اما واقعیت روی زمین خاکی جز این است. به قول متفکر هندی تبار بهادرا کومار، عزیزان مقالات بهادرا کومار رو باید بخونن. اونم یکی از دیپلمات‌های کارکشته واقعا هندیه که عزیزان میتونن مقالاتش رو در سایتی هست Indian Punch یکی اونجاست، یه سایت دیگه ای هست Cradle. عزیزان به این سایت ها مراجعه بکنن و مقالات واقعی رو، وقتشون رو تلف نکنن با نمیدونم بی بی سی و صدای امریکا و ایران اینترنشنال و ارشوتی و غیره و غیره. عزیزان دارن دنبال مقاله های واقعی که آدم های کارکشه غرب و یا هندی که اونا هم دوست اسرائیل هم دوست امریکاست ارشوتی. در ابتدا به نظر می رسد که امریکا جهان را علیه روسیه بسیج کرده است و چین بهای سنگینی، اما واقعیت به قول متفکر هندی تبار بهادرا کومار نقل قول، در حالی که امریکا روسیه را به جنایت جنگی متهم می کند، امریکا پایتخت‌های جهان این جنگ را جنگ میان امریکا و روسیه میدانند، نه جنگ بین روسیه و اوکراین. اوکراین در این وسط داره قربانی میشه. بیرون از اردوگاه غرب، جامعه جهانی از برقراری تحریم اقتصادی علیه روسیه خودداری میکند و آن کشور را، امریکا را محکوم میکند. مثال بعد مثال میزنه. روز چهارشنبه گذشته، نه این هفته، هفته قبلش، در اسلام آباد 45 گرد همایی وزرای خارجه کشورهای عضو کنفرانس کشورهای اسلامی تشکیل شد. ما میدونیم که در آن از تحریم علیه فدراسیون روسیه خودداری کرد. عزیزان باید در انواع و اقسام سایت‌ها دیدگاه کشورهای دیگه افریقایی، امریکای لاتین، هندی رو، اندونزی رو، فیلیپین رو گوش بکنن و این رو مقایسه بکنن با دیدگاه های اصلاح طلب و چپ های بریده خودمون که در آن تحریم علیه فدراسیون روسیه خودداری کرد. حتی یک کشور افریقایی یا آسیای غربی، آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، آسیای شرقی و امریکای لاتین را من بهش اضافه کردم علیه روسیه تحریم برقرار نکرد. البته در این میان نکته دیگه رو عزیزان، عوامل دیگری نیز در کار است. نقل قول هنگامی که کشورهای مجبور یعنی همین کشورهای افریقا، آسیا، امریکای لاتین میشنوند چون اوکراینی ها با نشان دادن قهرمانی های خود این حق را به دست آوردن که وارد باشگاه ارزش های ما شوند. از این گفته چه بویی به مشام کشورهای فوق میرسد؟ بوی گند نژادپرستی سفیدپوستان اروپایی که به قایق در حال غرق شدنشون چسبیدن، نشون دادن که نژادپرستان و طرفداراشون در جهان سوم از جمله در ایران نژادپرستان و طرفدار نئونازی ها و نئوفاشیست ها هستن، نشون دادن در عمل. واقعیت این است که تحریم هایی که جو بایدن در صحبت های خود به آن اشاره می کند همکنون با شکست روبرو شدن. نقل قول می کنه از روزنامه دیلی تلگراف لندن: روسیه بدهی هایش را نکول نکرده، یعنی اعلام ورشکستگی نکرده، بورس سهام مسکو باز شده، ارزش روبل در حال صعود است. حالا عزیزان خواهم گفت تمام آخرین خبراش رو که دوباره به قیمت اصلیش برگشته، موازنه پرداخت های دولت روسیه وضع مناسبی دارد و روسیه دارد نفت و گاز خود را با قیمت بسیار بالا با وجود تخفیفات می فروشد. خلاصه اون که روسیه اقتصاد خود را به سوی شرق برمی گرداند، چرا که روسیه صادر کننده کالاهایی است که به طور کامل در داخل تولید می شوند، یعنی اقتصادی دژمانند دارد. این را بهش میگن fortress economy، یعنی تو خودکفا هستی، مسئله نیست اگه تو را تحریم بکنند. fortress economy، اقتصاد دژمانند. نکته تعجب آور دیگر سیاست دیگر بایدن این است که گرچه دکترین کلاوسویتس، ما میدونیم فیلسوف معروف قرن 19 لندیس آلمان، دکترینی که البته روسیه هم به آن پایبند است، حکم میکند که برای پیروزی بر دشمن باید مرکز ثقل یا گرانیگاه دشمن را از پا درآورد، که در این مورد عبارت از کنترل غرب بر ارز ذخیره‌ای و سیستم پرداخت است، سیستم سویفت، تسلط دلار به عنوان پول ذخیره‌ای. امروز روز این اروپا و امریکاست که دارند خودشان آن را برمی‌چینند با این کارهایی که می‌کنند و خود را دچار تورم و رکود اقتصادی و نوعی خدازاری غیر قابل توجیه میکنن، مازوخیسم خدازاری دارن میکنن. بعد نقل قول میاره از دیلی تلگراف، همانطور که امروز ایونز پریچارد در روزنامه دیلی تلگراف می نویسد، آنچه آشکار است این است که تحریم های غرب بدترین سیاست از هر جهت هستند و غرب را دچار شوک انرژی کرده ایم و درآمد روسیه را افزایش داده ایم. ترس از آغاز جنبش جلیق زردها در سراسر اروپا به وجود آمده و گمان می رود پس از فروکش کردن اخبار داغ به پرهیجان اوکراین که روز و شب نیویورک تایمز عزیزان باز که می کنن در عرض، حالا برای اولین بار صفحه اولش اون تیتر بزرگ رو برداشته، به مدت 4 هفته هر روز خبرهای داغ اوکراین، توده های مردم شوک تورم را نمیتونن تحمل بکنن بعد از این اخبار پرهیجان در اروپا در امریکا. باز هم باید این رفتار پرتناقض غرب را به دیدگاه کیسینجر نسبت داد که فقط عامل پول را میبیند و عوامل دیگر را نادیده میگیرد. کل این رویدادها موجب رخنه و گسترش نوعی ناآرامی در کوریدورها یا راهروهای قدرت در پایتخت برخی کشورهای ناتو شده و علت آن سیر حوادث در درگیری اوکراین است. ببینیم اونجا چه می‌گذره. و اون این که ناتو دخالت نخواهد کرد، نمیتونه، منطقه پرواز ممنوع برقرار نخواهد شد و خواهش و تمناهای زلنسکی برای اسلحه بیشتر نیز نادیده گرفته شده فرستادن، ولی در همون لحظات در واقع از بین میرن و یا از بینشون میبرن و میشود ظاهر و گرفته میشود. ظاهر قضیه این است که اینا به خاطر از خودگذشتگی میخواهن جلوی جنگ اتمی را بگیرن، به خاطر از خودگذشتگیه یا از ترس بمب‌های اتمی و موشک‌هایی که نمیتونن جلوشو بگیرن. اما در واقع پیشرفت سلاح‌های جدید میتواند ژئوپلیتیک جهانی را تغییر دهد. مثلا موشک‌های مافوق صوت کینجال مال فدراسیون روسیه. واقعیت این است که ناتو از نظر نظامی نخواهد توانست روسیه را در اوکراین شکست دهد. به نظر می‌رسد که فعلا در جدال میان وزارت خارجه به پنتاگون دست بالا را دارد. هفته گذشته برای عزیزان من اینجا باز کردم که چطور اختلاف افتاده بین پنتاگون از یک طرف، وزارت خارجه به روزنامه‌های آمریکایی و دستگاه‌های ارتباط جمعی آمریکایی و کنگره که دارن فشار میارن پرواز ممنوع روی فضای اوکراین. واقعیت این است که ناتو از نظر نظامی نخواهد توانست و به نظر می رسد که فعلا در این جدال پنتاگون بعد میگه که تفاوت میان این دو روایت دقت بکنیم. اینا رو من هفته گذشته باز کردم از قول مجله نیوزویک، مقاله مفصل نیوزویک نوشته بود و با 2 نفر از نیروهای اطلاعاتی و مال پنتاگون که حالا بازنشستن مصاحبه کرده بود نیوزویک. ببینیم 2 روایت مال وزارت خارجه چیه، مال پنتاگون چیه. روز دوشنبه وزارت خارجه اعلام کرد که این وزارتخانه زلنسکی را از دادن امتیاز به مذاکره کنندگان فدراسیون روسیه برحذر می دارد. نمی شود. نمیذارن که به یه قرارداد برسن و این جنگ رو تموم بکنن. جنگ رو امریکا، آقای جو بایدن، آقای انتونی بلینکن، خانم ویکتوریا نولان هر لحظه فقط یه دستور کوچولو به زلنسکی بدن که خواستهای روسیه مگه چیه؟ چه تاست که اعلام کردن اینا رو بپذیره، جنگ تمام میشه. ولی برنامه آقای جو بایدن اعلام کرده که این جنگ باید سالها طول بکشه تا مردم روسیه به پا بخیزن، پوتین بیفته و یلسین دیگری در سر کار بیاد. برنامه‌اش اینه. نکته این است که اصولی وجود دارد که در مورد همه جای جهان دقت بکنن عزیزان. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، در جواب خبرنگاران میگوید این جنگ بزرگتر از روسیه و اوکراین است و از آن فراتر می‌رود. کاملا همین داره. نکته این است که اصولی وجود دارد. چه اصولی وجود دارد؟ همون اصولی که خانم مادلین آلبرایت اعلام کرد که امریکا یک کشور استثنائیه و باید تسلط بلا منازع در جهان، هر کسی نفس کشه باید سر جاش نشونده بشه. اصولی وجود دارد که در مورد همه جای جهان مصداق دارد. پوتین دارد این اصول را زیر پا می گذارد. پس این وزارت خارجه، حالا ببینیم پنتاگون. در حالی که پنتاگون دو بمب حقیقت در برابر وزارت خارجه و کنگره انداخت تا جلوی درگیری مستقیم با روسیه را بگیرد، برای اینکه اگه این ادامه پیدا بکنه ممکنه به جنگ اتمی برسه و پنتاگون مخالفه. طبق گزارش مجله نیوزویک که من هفته گذشته نقل قولهایی ازش آوردم، شیوه رفتار روسیه در جنگ، در جنگ بیرحمانه اوکراین، حکایت دیگری متفاوت با دیدگاه پذیرفته شده دارد. حکایت دیگری متفاوت با دیدگاه بی بی سی، صدای امریکا، من و تو، ایران اینترنشنال، نیویورک تایمز، سی این این و بگیر و برو دارد. مبنی بر این که پوتین هدفش تخریب اوکراین و وارد کردن بیشترین تلفات به مردم غیر نظامی، هدفش این نیست. واقعیات نشان می‌دهد که او دارد یک توازن استراتژیک به وجود می‌آورد تا بشه مذاکره کرد. عنوان مقاله نیوزویک هست: بمب‌افکن‌های پوتین قادران اوکراین را با خاک یکسان کند، اما این کار را نمی کند. اون وقت نیویورک تایمز امروز صبح نگاه کنید که آره اینا شکست خوردن، از اطراف کیوف دارن عقب نشینی می کنن. ببینید چه مقاومت قهرمانانه در برابرشون شده. نیویورک تایمز، CNN. دلیلش وقت میگه این است که نیوزویک توضیح میده. به قول نویسنده مقاله مال نیوزویک، نظر تحلیلگر پنتاگون در DIA Defense Intelligence Agency یعنی ضد اطلاعات امریکا، قلب یا مرکز کیف دست نخورده باقی مانده و تقریبا تمام موشک‌های دوربرد هدفشون مراکز نظامی بوده است. دقیقا همینطوره. تحلیلگر دیگر که اکثر بازنشسته نیروهای هوایی امریکاست اضافه می کند: ما باید شیوه رفتار واقعی روسیه را دریابیم. اگر به خود بقبولانیم که روسیه بی توجه به مردم غیر نظامی دست به بمباران می زند و یا اگر نمی تواند بیش از این ضربه زند در اثر ضعف و کمبود نیروهای آنها و تکنولوژی آنهاست نخواهیم توانست واقعیت این درگیری را دریابیم. مجله نیوزویک با تحلیلگرای پنتاگون و CIA، اینا رو مقایسه بکنید با چپهای بردی خودمون و یا اصلاح طلبا، اینا شرافتشون بیشتر از اونا. بمب حقیقت دومی که پنتاگون انداخت در مورد توطئه روسیه در کاربرد سلاح شیمیایی است، در حالی که می‌دانیم که آزمایشگاه‌ها به دقت زیر نظر هستند. زیر نظر چی؟ سال‌های سال فدراسیون روسیه می‌گفت که اینا نه تنها می‌خوان بمب اتم به اونجا بیارن، بلکه لابراتوارهایی دارن که روی ویروس‌ها کار می‌کنن و روی سلاح‌های شیمیایی کار می‌کنن علیه روسیه. حالا اینا رو زیر نظر خودشون گرفتن. هدف نهایی ساکنین واشنگتن، ادامه میده الیسر کروک، هدف نهایی ساکنین واشنگتن عبارت است از بگذار کشتار در اوکراین ادامه یابد، راحت بنشین و نظاره و نظارگر اوکراینی های قهرمان باش که موجب خونریزی روس ها می شوند، تا آن اندازه کمک برسان که جنگ ادامه یابد، اما نه به آن اندازه که موجب درگیری مستقیم و ناتو با روسیه شود، و نام آن را بگذار مبارزه قهرمانانه برای دموکراسی. مقالات چپهای بریده رو هم توی گویا نیوز مقاله یکی از این آقایان رو و هم در نقد اقتصاد سیاسی یکی دیگر از این آقایان رو. این برای دموکراسی است تا خلق الله خوششون بیاید. مشکل بر اینجاست که چنین برنامه‌ای عمل نخواهد کرد. پوتین ممکن است بعد از اتمام برنامه‌اش از اوکراین خارج شود و آقایان را دچار تعجب کند. پوتین موقعی که از اوکراین صحبت می کند منظورش غرب اوکراین نیست، که استالین به بخش روس زبان چشماند. ما می دونیم تاریخچه‌شو خود پوتین صحبت کرد دا. منظور پوتین بخش روس نشینه موقعی که صحبت از اوکراین می کنه که بخشی از روسیه بوده، روس زبان هم روس هم، تا میخواد اونا رو از دست نئونازی ها و نئوفاشیست ها که حالا خواهم گفت که اینا کیان، مفصل الان اینو بازش میکنم، میخواد نجات بده. مشکل بنیانی غرب این است که حاضر نیست دیگران را به بازی شطرنج راه دهد. پوتین چقدر التماس به اینا کرد که ما میخواییم جز ناتو بشیم، ما میخواییم جز اتحادیه اروپا بشیم، ما اروپایی هستیم. آنکه بایدن در مورد نظم جدید جهانی به آن اشاره کرد ممکن است آن نوع نظم جهانی باشد که با آنکه او در ذهن دارد متفاوت باشد. کاملا همینطوره که چیزی متفاوت خواهد بود. در این حد راجع به مقاله الیسر کروک. مقاله دیگه هستش بازم اون در استراتژی کالچر به قلم فینین کانینگهام که در 28 مارس اونم اومده در همون استراتژی. فینین کانینگهام از خبرنگارای برجسته ایرلندیه. بخشی از مقالش رو برای عزیزان میخونم. درگیری اوکراین تنها بخشی از برنامه وسیع‌تر دشمنی دولت امریکا با روسیه است. مسئله اوکراینه؟ مسئله یه مسئله جهانیه. برای از پا در آوردن اول روسیه، بعدش هم چین. واشنگتن و پادوهای اروپایی آن گسترش ناتو به سوی شرق را به عنوان عمل تدافعی وانمود کردم. اگه ناتو بره تا دروازه های مسکو، این تدافعیه. اگه یک کشوری مثل یوگسلاوی رو به رغم تمام قوانین بین المللی خرد و متلاشی بکنه و هست کش بکنه، فقط یه مسئله تدافعیه. در حالی که مسکو بارها و بارها این گسترش را به عنوان خطری حیاتی برای امنیت کشورش به آنها یادآوری کرده. من به عزیزان از قول ویلیام برنز رئیس کنونی CIA به اینا هشدار میده سالهای سال پیش، این کاری که میکنید تحریک روسیت اکسال عمل نشون خواهد داد. از دست این چپهای بریده باید متوسل به ویلیام برنز رئیس CIA بشید، متوسل به رابرت گیتس رئیس دفاع، رئیس وزیر دفاع امریکا بشین و بگیر و برو. تمام کنسرواتیو هایی که واقعا به فکر آینده بشریت و امریکا اقلا یه ذره شرف دارن، شرف سیاسی، که هشدار بدن، البته به خاطر منافع خودشون. بعضی از هموطنان ما که نمیدونم هموطن هستن، این چپای بریده حتی به همون اندازه سر سوزن شرط سیاسی و انسانیت ندارن. موقعی که فدراسیون روسیه در اواخر سال گذشته رسماً پیشنهاد توافق امنیتی با غرب کرد، این پیشنهاد از سوی واشنگتن و ناتو رد شد و از این رو ناچار منجر به جنگ اخیر شد به صورت عکس العمل دفاعی. بایدن، حالا ببینیم عزیزان، در نطق روز شنبه خود در لهستان، در اون کاخ معروف ورشو، با گفتن اینکه ببینید چی گفت: به خاطر خدا این مرد نباید در قدرت بماند، بشار اسد باید برود، پوتین باید برود، این باید برود، اون باید برود. دنیای تجخطی عملا پرده از روی برنامه امریکا برای تغییر رژیم در روسیه برداشت. او با یک حمله کلامی آنچه را به زبان آورد که فدراسیون روسیه سالهاست داره میگه که بابا اینا در فکر کودتا هم. اقرار بایدن به هدف امریکا در تغییر رژیم در روسیه، اقرار او به زیر پا گذاشتن منشور سازمان ملل، منشور سازمان ملل در سیستم سرمایه داری، منشور سازمان ملل، سیستم سرمایه داری رو 300 سال پیش توماس هابز توجیه داده. لویتان بلوم امنیوم کانترا امنس، جنگ همه علیه همه، سلطه یک چیز لویتان در دیگران، چکیده سیستم سرمایه داریه. سلطه و تابعیت از دنیای خرد، مایکروکازم، کارگاه، کارخانه، اداره، کورپوریشن، همه جا سلطه و تابعیت. دموکراسی، منشور سازمان ملل، زیر پا گذاشتن منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی است. دنباله توماس هابز جالبه که مارکس راجب این قضایا در ایدئولوژی آلمانی صحبت میکنه، از یه نفر به اسم ماکس شترنر. ماکس شترنر میگه که اگه ببر به تو حمله میکنه و تو رو پاره پاره میکنه، کاملا حق داره، چون زور داره، قدرت داره، حق داره. تو هم اگه اسلحه داری و میتونی ببر رو از پا در بیاری، کاملا حق داری. یعنی چه؟ یعنی زور، یعنی قدرت حق به وجود میاره. شاگرد ایشون کیه؟ نیچه است. شاگرد نیچه کیه؟ آقای نبردمن، یعنی هیتلره. اروپایی‌ها نشون دادن که دنباله همینه. داستان اینه. منظور سازمان ملل، قوانین بین المللی. فکر نکنین که ناراحتی رهبران اروپا به دلیل مخالفت آنها با این برنامه خائنانه است. حالا صحبت خواهم کرد که یه زمانی نظام سرمایه‌داری درسته که رعیت رو از کلیسا، از فئودال، از خان، از اشرافیت رها کرد، ولی بعدش چه اتفاقی افتاد؟ این چپهای لجن‌آلوده‌ای که مارکس رو ببین، یکیشون میگه این سخن مارکس که دموکراسی را امری بورژوایی و در واقع دیکتاتوری اقلیت کاپیتالیست بر جامعه ارزیابی میکند و برای آزادی شهروندان راه دیکتاتوری پرولتاریا را به عنوان دموکراسی واقعی پیشنهاد میکند، در 150 سال گذشته ضربات سنگینی به جنبش دموکراسی خواهانه و عدالت طلب. این آقا میخواد مارکس رو به چالش بگیره. من با اینا تو زندان بودم. موقعی که ما کتاب میخوندیم، مطالعه میکردیم، به ما میخندیدم. حالا این مارکس رو میخواد به چالش بگیره. این آدم پوک که اصلا نمیفهمه دموکراسی یعنی چه. این میفهمه مارکس اصلا کیه؟ چیه؟ دیکتاتوری پرولتاریا میفهمه معناش چیه؟ چپهای بریده موقعی که میبرن وسط راه نمیمونن، میرن تا ته دره. مارکس رو میخواد به چالش بگیره. برای ما درس دموکراسی و یا درس تاریخ اونیه که تو نقد سیاسی میخواد درس تاریخ به ما بده. فکر نکنیم که ناراحتی رهبران اروپا به دلیل مخالفت اونها با این برنامه خائنانه است. خیر، ناراحتی اونها در این است که شریک جرم چنین جنایتی شناخته خواهند شد که این جنگ ادامه پیدا بکنه و به جنگ اتمی برسه. ناراحتی اونها از این است که افکار عمومی کشورشون، حالا خواهیم دید در قبال چنین برنامه امپریالیستی چه خواهد بود؟ جلیق زرفها دوباره فقط در فرانسه نه. مردم این کشورها خواهند پرسید که این تحریم های اقتصادی به اوجگیری قیمت نفت و گاز هدفش پیاده کردن این هدف خائنانه است که شما بخواید کودتا بکنید تو روسیه و بعد چین رو بخواید از پا در بیارید؟ جو بایدن پیر سینین کنینگهام داره میگه گود اولد جو باز هم بند را به آب داد. درست موقعی که عموسام همه سران اروپا را مثل یک گله دور هم جمع کرده بود زیر رهبریش، درست در این موقع روز آخر برنامه امپریالیست را جلوی چشم همگان رو کرد با گفتن اینکه این مرد نباید دیگه در قدرت باشه. به همین دلیل هم هست که رژیم زلنسکی در کیف در مذاکرات تعلل میکنه، برای اینکه باید واشنگتن بهش دستور بده. زلنسکی در 2019 با چه شعاری در سر کار اومد که قرارداد مینسک رو پیاده بکنه، که صلح برقرار بکنه. چطور نئونازی ها و نئوفاشیست ها آقای دیمیتری یاروش تیگنی ارساتی و بقیه شون تسلیمش کردن با نشون دادن یه چهره ضد بشری واقعا جنایتکارانه؟ سر جاش نشوندنش. ولی الان تمام صهیونیست ها دارن با نئونازی ها و نئوفاشیست ها همکاری میکنن، هم کولومویسکی که در حقیقت پشت زلنسکی بوده و اون اصلاح رادیویی و تلویزیونی رو براش درست کرد که به عنوان یه دلقک بیاد محبوب بشه و بعد رئیس جمهور بشه، کولومویسکی یه بسیار هم شهروند از اسرائیل هم چیز. پروشنکو چطور؟ به همین ترتیب الان صهیونیست ها و نئونازی ها و نئوفاشیست ها دست در دست هم، هم در واشنگتن و هم در کیف دارن با هم کار میکنن. برای عزیزان توضیح خواهم داد که دهه 1990 این پیوند نامقدس بین صهیونیست ها و اوانجلیست ها یعنی فاشیست های نوع به اصطلاح مسیحی چطور برقرار شده بین آقای عرض شود که از یک طرف بیل کریستول و اون یکی باور، آقای گری باور. عکسش صفحه اول نیویورک تایمز هست 1993-94 بود که با چه تمتراقی در حقیقت نیویورک تایمز این عکس رو انداخت که اوانجلیست ها با صهیونیست ها دست دوستی به هم دادن. الان در اوکراین با هم دیگه دارن همکاری میکنن. وقت زلنسکی میگه که شما از کجا میگید که من یه یهودی هستم؟ شما میگید در اینجا نئونازی و نئوفاشیست وجود داره. خب تو یه صهیونیست هستی که با اینا داری همکاری میکنی. اربابت میلیاردر معروف کولومویسکی که یه صهیونیسته، پروشنکو چرا به اوکراین برگشت چند وقت پیش قبل از این جریانا؟ داره با هم دیگه کاملا همکاری میکنی. زلنسکی در کیف به همین دلیل که داره تعلل میکنه و از حل این درگیری و این جنگ بیرحمانه داره جلوگیری میکنه. حل این درگیری به نفع واشنگتن نیست، چرا که واشنگتن خواهان ادامه این جنگ نیابتی است تا از اوکراین به عنوان یک چنگال گربه برای بی‌ثباتی در روسیه استفاده بکنه. زلنسکی و دولت اوکراین از آن جهت خواهان صلح نیستند که تعلیم دهندگان آنها در واشنگتن خواهان صلح نیستند. واشنگتن خواهان تنش، تداوم تنش تا سرحد جنگ با روسیه است و به آن نیاز دارد. پس از کنار گذاشتن لالبازی‌هاش از سوی بایدن و اقرار به هدف اصلیش در تغییر رژیم در روسیه از نظر سیاسی حفظ اتحاد میان اروپا و امریکا، برای انجام چنین برنامه امپریالیستی مشکل خواهد بود. کاملا همینطوره. دلم میخواد مقاله دیگه رو کم کم و کم کم تمام اینا رو برای عزیزان میخوام باز بکنم که داستان چیه و جهان به کدام سو میرود. مقاله دیگه هستش در انتیوار 28 مارس به قلم برایان تارل، بازم از خبرنگارای برجسته است. خوندن این مقالات برای من که شاهد و ناظر کودتای 28 مرداد بودم دردهای منو دوباره به یادم میاره که موقعی که من و پدرم روز 28 مرداد پای رادیو نشسته بودیم و گریه میکردیم که اینا چه تجاوزی به کشور ما کردن. و ببینید اینایی که به کشور ما و به 60 کشور دیگه تجاوز کردن در سالهای بعد چه فرهنگی دارن که چپهای بریده ما دنبال چنین فرهنگی افتادم. یک بخش از مردم ما به رهبری اصلاح طلبا دنبال چنین فرهنگی افتادم. آدم اذیت میشه، ولی آنچه که روی زمین خاکی میگذره مطابق میل این میهن فروشا و دشمنان بشریت نیست. گردش روزگار به نفع اینا نیست. در آوریل 1941 سناتور هری ترومن، من یادمه که این آدم بر سر کار بود، سناتور هری ترومن هنوز رئیس جمهور نشده بود، 4 سال پیش از آنکه رئیس جمهور امریکا شود و 8 ماه پیش از آنکه امریکا وارد جنگ دوم جهانی شود، در واکنش به حمله آلمان به خاک شوروی که ما میدونیم ماه ژوئن 1941، در صحن کنگره ببینید هری ترومن چی میگه. اگر ما مشاهده کنیم که آلمان در حال پیروزی است، باید به شوروی کمک کنیم، و اگر شوروی در حال پیروزی است، به آلمان کمک کنیم، تا به این ترتیب بگذاریم هر چه بیشتر همدیگر را بکشن. هری ترومن که چند سال بعدش رئیس جمهور امریکا میشه. آقای جو بایدن دنباله یکیه. در جنگ ایران و عراق اینا برنامه‌شون چی بود؟ دوال کانتینمنت، یعنی بازدارندگی هر دو طرف، نابودی هر دو طرف. دقیقا اسنادش بیرون اومده. هر وقت ایران پیشرفت میکرد به عراق کمک میکرد، هر وقت عراق پیشرفت میکرد به ایران اطلاعات لازم رو میدادن که به عراقی‌ها کمک حمله بکنه. 8 سال تمام تا خرد و متلاشی بشن هر دو طرف. سیاست هری ترومنه، سیاست کاخ سفیده. هنگامی که ترومن در حضور دیگر سناتورها را این سخنان ضد انسانی را میگفت، به هیچ رو مورد پرسش و یا اعتراض قرار نگرفت. درست به عکس، موقعی که در سال 1972 روزنامه نیویورک تایمز سوکنامه، یعنی به اصطلاح اعلان فوتی، اینجا در بسیدن اعلان در سوکنامه، اوبیتوری مفصلی درباره او نوشت با نقل قول از همین گفته ترومن. نیویورک تایمز عزیزان سوکنامه ای که برای مادلین آلبرایت نیویورک تایمز نوشته بخونم که چه تجلیلی از این مادلین آلبرایت. اگه فرضاً سلول‌های بدنش 1 تریلیون باشه، من فکر نمی‌کنم 1 دونه از اون تریلیون سلول‌های بدنش انسانی بود. یعنی بوی این حیوان صفت از انسانیت نبرده بود. موقعی که 500,000 طفل عراقی در اثر تحریم‌ها کشته شدن، گفت کاملا ارزشش رو داره، کاملا ارزشش رو داره. اینا و چپهای بریده ما همین فرهنگ رو دارن، انسانیتشون رو به طور کامل از دست دادن. مقاله هاشون رو من میخونم و آن را نشانه نیویورک تایمز و آن را نشانه معروفیت او در داشتن شجاعت و اراده محکم دانست. روزنامه نیویورک تایمز سپس با آب و تاب هر چه تا بیشتر می نویسد چنین خصوصیاتی بود که او را آماده رئیس جمهور شدن کرد. کاملا همینطوره. یک چنین خصوصیاتیه که جو بایدن رو میاره وارد کاخ سفید می کنه. چون هم داشتن یک سیاست محکم است و همین سیاست محکم او را آماده کرد تا تا دستور انداختن بمب اتم روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی را بدون اون که خم به ابرو بیارن. سر سوزن انسانیت در اینا وجود نداره. وقتی چپهای بریده به ما میگن شما از تاریخ چیزی یاد نگرفته اید، بروید تاریخ، میخوان به ما تاریخ یاد بدن. آدم از ضد انسان، نوکر صفت. تو تاریخ تو خوندی؟ این تاریخ رو خوندی؟ تاریخ میدونی چیه؟ تو نقل اقتصاد سیاسی قلم میزنی؟ این شیوه تفکر ترومنی که بگذار هرچه بیشتر همدیگر را بکشن، بنیان سیاست به شیوه تفکری را تشکیل می دهد که پس از جنگ جهانی دوم به نام او ثبت شده و پیش زمینه ایجاد ناتو، سازمان سیا، در زمان ترومن درست شد که هر دو در زمان او به وجود آمدند. در سرمقاله 25 فوریه لس آنجلس تایم می خوانیم به قلم جف راگ: ما از دهها پیش از جنگندگان ضد روس در اوکراین پشتیبانی کرده ایم. حال بگذار شاید از اشتباهات گذشته درس بگیریم. اینا درس میگیرن؟ نویسنده در این رابطه با نقل قول از یکی از اسناد CIA که دستور عمل آموزش ناسیونالیست‌های اوکراین، منظور گردان آزوفه، نئونازی ها، می نویسد که این کار شبیه عملیات سازمان سیا در اوکراین از سال 1949 به بعد در زمان ترومن علیه شوروی بوده است. دنباله اونه. حالا مقاله دیگه از عزیزان از سال 1947 که اینا همین گروه آزوف رو تشکیل دادن و به وجود آوردن و تمام به اصطلاح سرانشون رو لبد، یکی از سرانشون رو آوردن به واشنگتن. به رئیس CIA چه دفاعی ازش کرده آقای آلن دالاس. در 1950 که میرسیم افسران CIA که دستن در کار این عملیات مخفی بودن دریافتن که این جنگ را خواهند باخت و در نخستین شورش ضد شوروی در اوکراین با پشتیبانی امریکا طبق اسناد سری که بعداً افشا شدن، مقامات امریکا برنامه داشتن که این شورش برای خونریزی و تضعیف شوروی، از این شورش برای تضعیف شوروی استفاده کنند. بلافاصله بعد از جنگ دوم جهانی اینا شروع کردن با نازی‌ها کار کردن، هم دانشمندان تاپشون رو آوردن به امریکا و ازشون استفاده کردن برای بنیانگذاری CIA و هم در اوکراین علیه شوروی. از اون موقع اینا رو تعلیم می دادن. سرمقاله لس آنجلس تایم، نویسنده سرمقاله لس آنجلس تایم می نویس مطالب خود را با نقل قول از تاریخ نویس CIA به اسم جان رانیلر ادامه می دهد: این برنامه نشانه بیرحمی و فاقد هر گونه عاطفه به انسانیت بود، چرا که شورشیان اوکراینی هیچ امیدی به موفقیت نداشتن. مثل همین الانش، ولی امریکایی ها می زنن کشته بشن و از این رو دولت امریکا دانسته اونها رو به دیار مرگ می فرستن. دکترین ترومن مبنی بر مسلح کردن به آموزش شورشیان اوکراینی به عنوان نیروهای نیابتی امریکا برای خونریزی و تضعیف روسیه به قیمت از دست رفتن جان مردم اوکراین با ادعای دفاع از این مردم بود و این کار در افغانستان نیست در دهه 1970 به کار گرفته شد. فقط در اوکراینه؟ آن همچنان مؤثر که برخی از گردانندگان هنوز هم افتخار میکنن که شوروی را پایین کشیدن با این کارشون در افغانستان. به طور مثال در سال 1998 زبیگنیو بریژینسکی مشاور سیاسی جیمی کارتر به خبرنگار روزنامه نوئل ابزرواتور میگوید، میدونم اینو من بارها مطرح کردم، طبق روایت رسمی نقل قول از بریژینسکیه، از آقای بریژینسکی مشاور آقای کارتر. طبق روایت رسمی تاریخ کمک سازمان سیا به مجاهدین افغانستان در سالهای 1980 آغاز شد. میگه ابدا اینطور نیست. به عبارت دیگر پس از حمله شوروی به افغانستان در 24 دسامبر 1979. اما واقعیت این است که اون چطور کنون پنهان مانده چیز کاملا متفاوت است. بعد خودش میگه در 3 جولای 1979، یعنی 6 ماه قبل از حمله شوروی به افغانستان، که پرزیدنت کارتر اولین رهنمود فرمان کمک سری به دشمنان دولت طرفدار شوروی، حزب دموکراتیک خلق که بر سر کار بود، در کابل را صادر کرد با تشویق همین آقای بریژینسکی. و در همون روز بود که من، ببینید با چه افتخاری، که من یادداشتی خطاب به رئیس جمهور نوشتم که در آن توضیح دادم به نظر من این کمک به مجاهدین افغانستان باعث دخالت شوروی در افغانستان خواهد شد. همینطور هم شد. ببینید چطور باد به غبغب میندازه برای روزنامه نوئل ابزرواتور. ما به شوروی ادامه میده برای حمله فشار نیاوردیم، بلکه آگاهانه احتمال این را به وجود آورده که حمله کند، که به اوکراین حمله کند. ما به شوروی نگفتیم که حمله بکن، ابدا. اتفاقا میخواستیم بهش گفتیم داری حمله میکنی فلان، ولی احتمال این را به وجود آوردیم که حمله کند. بریژینسکی سپس یادآوری میکند که روزی که نیروهای شوروی از مرز افغانستان گذشتند، من به پرزیدنت کارتر نوشتم باد به غبغب، ما اکنون فرصت آن را داریم که یک ویتنام برای شوروی به وجود آوریم. و به وجود آوردن. حالا خیال میکنن این هم یه ویتنام دیگرش برای پوتین. هنوز تو باقه دهه 1980 هم ادامه میده، واقعیت این است که شوروی به مدت تقریبا 10 سال به جنگی ادامه داد که امکان پیروزی نداشت و غیره و غیره. در همون مصاحبه با لو نوئل ابزرواتور از او پرسیده می شود آیا هیچ احساس پشیمانی نمی کنی؟ او در جواب می گوید پشیمانی؟ پشیمانی از چی؟ پشیمانی از چی؟ خانم مادلین آلبرایت، آیا 500,000 طفل که مردن از گرسنگی نراحتت نمی کنه؟ نراحت بشم؟ نراحتی؟ اون عملیات پنهانی آقای بریژینسکی ادامه میده یک ایده عالی بود. اگر آن کار کشندن شوروی به تله افغانستان میخواهی، من از این کار اظهار پشیمانی بکنم. در مورد پشتیبانی از بنیادگرایان اسلامی و مسلح کردنشون، تروریست های بعد که به وجود آوردی، طالبان رو، داعش رو، جبهت النصره رو، احرار الشام رو، تمام تروریست های آدمخوار رو، احساس پشیمانی نمی کنی؟ جواب: در تاریخ جهان آیا به وجود آوردن طالبان مهمتر است یا فروپاشی شوروی؟ مشتی اسلامگرایان عصبی یا آزادی اروپای شرقی و پایان جنگ سرد کدومش مهمتره؟ نویسنده سرمقاله لس آنجلس تایم آقای جف راک برنامه 1949 CIA در اوکراین رو کار اشتباهی می داند و این سوال را مطرح می کند: آیا این بار هدف اولیه برنامه کمک به نیروهای شبه نظامی در اوکراین آزادی این آن کشور یا تضعیف روسیه طی یک جنگ شورشی دراز مدت است که بیشک موجب تلفات جانی اوکراینی ها و روس ها در مقیاسی بالاتر از پیش خواهد شد؟ با توجه به سیاست خارجی امریکا از زمان ترومن تا بایدن، درگیری اوائل جنگ سرد در اوکراین را این لس آنجلس تایمز میگه بهتر است یک جنایت بخوانیم تا اشتباه. اون مال 1949 رو ایالات متحده توسط نیروهای نظامی اما بیشتر توسط CIA و به اصطلاح موقوفی ملی برای دموکراسی، ما میدونیم National Endowment for Democracy، یا نیروهای ناتو به بهانه دفاع از اروپا هم در آسیا هم افریقا هم خاورمیانه و امریکای لاتین با خیانت به خواستها و آمال مردم سرچو و خواهان استقلال در تمام این کشورها و مناطق دخالت می کند و با این کار منجلابی از افراطی ها چه در افغانستان چه داعش در سوریه و چه عراق و چه نئونازی ها در اوکراین به وجود می آورد. بعد مطلب تازه ایده که آیا حق پیوستن به ناتو رو داره اوکراین؟ این ادعا که اوکراین به عنوان کشوری مستقل حق پیوستن به ناتو رو دارد مانند این است که بگوییم آلمان، ایتالیا و ژاپن به عنوان کشورهای مستقل حق داشتن اتحادیه محور اکسیس، عزیزان به یاد بیارن، در سال 1936 را به وجود بیارن که باعث جنگ دوم جهانی شد. کاملا حق داره. ناتو بعد از جنگ جهانی دوم طبق نظریه ترومن مبنی بر این که بگذار همدیگر را هرچه بیشتر بکشند و زیر رهبری او و زیر رهبری امریکا ناتو به وجود آمد و در سال 1991 ناتو را به وجود آوردن علیه شوروی، شوروی هم کمونیسم را به خاک سپردن در 1991 پس از فروپاشی شوروی علت وجودی خود را از دست داد. پس چرا نگرش داشتن؟ مسئلهشون از بین بردن کمونیسم بود یا تسلط بلا منازع بر جهان و به خاک و خون کشیدن جهان؟ این سازمان هیچگاه به عنوان وسیله دفاعی در برابر تجاوز خارجی به کار گرفته نشده، بلکه از آن به آن به عنوان وسیلهی برای تجاوز امریکا به کشورهای مستقل استفاده شده. افغانستان، لیبی، یوگسلاوی و جاهای دیگه. جنگ فرسایشی و نابودگر علیه ملت افغانستان به مدت 20 سال زیر لوای ناتو صورت گرفت. چه بر سر افغانستان بردن این جنایتکارا؟ صدای این اصلاح طلبا و یا چپهای بریده در اومد موقعی که اینا به لیبی به کشور ثروتمند رو اینطور به خاک سیاه نشستن، موقعی که به عراق حمله کردن، همین چپهای بریده رو میرقصیدن. اینا انسان هم وقت مدعی هم. به همین ترتیب تجاوز به لیبی و تخریب و نابودی آن کشور، وظیفه کنونی ناتو به وجود آوردن بی‌ثباتی و ناامنیه. برای اینکه مجتمع نظامی صنعتی به اساساً آماری رو که اینا اسلحه دارن میفروشن، از لاکهید مارتین گرفته تا ریتیان، تمام اینا تا بوئینگ، بعد عزیزان ببینن بعد تو بورس سهام چطور پنج کشور اروپایی بمب‌های اتمی امریکا را در پایگاه‌های نظامی خود جا دادند و طبق توافق سازمان ناتو آماده بمباران روسیه هم. این توافق ها میان دولت‌های اینو عزیزان دقت بکنن، دموکراسی یکی از این چپ‌های گریزی که گفتم مارکس و بچیز میگه که آره اینا نماینده دموکراسی هم، طرف های دیگه شون نماینده اوتوکراسی هم. این توافق ها میان دولت های غیر نظامی این کشورها که منتخب مردم هم نیست، بلکه میان پنتاگون و دستگاه های نظامی این کشور هاست. رئیس جمهور و یا صدر اعظم آلمان کاریه آقای ماکرون این قراردادها بین پنتاگون و وزارت دفاع این کشورها و ملیتر اندستریال این کشورها بسته میشه، از بالای سر مجالسشون، از بالای سر صدر اعظمشون، از بالای سر مردم. دموکراسی، اینا نماینده دموکراسی هم. این توافق ها حتی از پارلمان های این کشورها نیز پنهان نگه داشته می شود. از این رو دولت های منتخب این کشورها در این بمب های اتمی نظارت ندارند. آقای فلانی، دولت ایالات متحده تا تحمیل سلاح های کشتار جمعی به کشورهایی که مردم اون کشورها با آن موافقت ندارند، ملت آلمان موافق این چیزان، ملت فرانسه موافق این چیزان، ملت ایتالیا به دموکراسی این کشورها لطمه میزنن و این کشورها رو در خطر حمله اتمی قرار میدن. این توافق ها نه تنها قوانین این کشورها، بلکه مقررات منع گسترش سلاح های اتمی جمعی را. جالبه NPT رو درست کردن، Non-Proliferation Agreement نمان فلان، خودشون وقت صدها به هزارون بمب اتمی دارن، وقت ایران اگر بخواد غنیسازیش رو از 3 و 14 هم ببره بالا در معرض حمله اتمیه. Non-Proliferation نمان فلان، سازمان ملل، منشور سازمان ملل، قوانین بین المللی، توخش و بربریت سرمایه داری میتونه و سرمایه داری حالا بعدم با عزیزم صحبت. سرمایه داری یه زمانی گفتم این صندوق رأی رو به وجود آورد و غیره و غیره، بعدش این صندوق رای توسط کی خریده میشه؟ این آدمای عقب افتاده که یه زمانی من باشون تو زندان بودم، اینا میدونن تو امریکا چی میگذره و پروسه انتخاباتش چیه؟ در انتخابات اخیر 16 میلیارد دلار خرج شده. پول این 16 میلیارد دلار رو کی داده؟ 10,000 دلال کورپوریشن ها و وال استریت توی واشنگتن دارن، تک تک اینایی رو که کنگره هستن، توی کاخ سفید، تو انواع و اقسام هستن، اینا رو میخرن. دموکراسی، انتخابات، اونا اصلا نمیتونن تو امریکا چی داره میسره. اون وقت میخواد، وقت مارکس رو به چالش میگیره طرف. این توافقان نه تنها قوانین این کشورها رو بلکه مقررات منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را زیر پا میگذارد. وجود ناتو نه تنها خطری برای روسیه بلکه برای اوکراین و کشورهای عضو آن و هر موجود زنده روی کره خاکیه. ایزنهاور، حالا عزیزان ببینن، مثلا همین اصلاح طلب و امثال ها موقعی که جو بایدن اومد، ببین تو روزنامه هاشون چه تجلیلی. حزب دموکرات از زمان وودرو ویلسون جنگ اول جهانی رو آغاز کرد. مردم امریکا نمیخواستن وارد جنگ اول جهانی بشن. جنگ دوم جهانی چی؟ آقای فرانکلین روزولت که بهترینشونه. جنگ دوم چرا گذاشت؟ پرل هاربر صورت میگیره. تاریخش بیرون اومده. ژاپن رو مخصوصا وادارش کردن که حمله بکنه به پرل هاربر برای اینکه مردم امریکا رو راضی بکنه. مردم امریکا اکثریت عظیمشون نمیخواستن وارد جنگ دوم جهانی بشن. همین آقای فرانکلین روزولت که دیگه مقدس پیششون، باعث شد که امریکا رو وارد جنگ برای اینکه اقتصاد نجات بده و نجات داد. از این طریق جنگ کره رو کی آغاز کرد؟ همین هری ترومن ضد بشر جنگ ویتنام رو کی آغاز کرد؟ آقای جان اف کندی. و بعدش هم آقای اوباما، آقای کلینتون، آقای الانم جو بایدن. این حزب دموکراته. مردم امریکا دارن میبینن که 4 سالی که دونالد ترامپ بر سر کار بوده، 4 سال چلو صفای رقص و پایکوبی بوده. با وجود این که از نظر داخلی یه فاشیست تمام عیار، ولی میگفت بابا باید این جنگ های بی پایان را پایان بدیم. بعدش آقای بایدن گفت امریکا ایز بک کاملا، و میبینیم که امریکا ایز بک، بشریت رو به طرف زمستان اتمی ایز بک. ایزنهاور در مقایسه با ترومن، جانشین ترومن این خطر را دریافته بود که میگفت مردم صلح میخوان تا اونجا که یک روز این دولت ها را کنار بگذارن تا به خواست خود برسن. ایزنهاوری که تمام این کودتاهای از جمله کشور ما رو در زمانش انجام شد، یه ذره اقلا انسانیت داشت. اینایی که تو حزب دموکرات هم حتی سر سوزنی انسانیت ندارن، از جمله جو بایدن. آنچه دولت امریکا برای صلح میتواند انجام دهد، نه برقراری تحریم، نه فروش، حالا نویسنده یه چیز داره نصیحت میکنه اینا رو، نه فروش این همه اسلحه، نه آموزش نیروهای افراطی نئونازی، نه ساختن پایگاه‌های نظامی در، و نه تهدید افراد و کشورهای دیگر. داره نصیحت میکنه. میخوام مقاله عجیب دیگه ای رو برای عزیزان بخونم. در ضمن قبل از اینکه اون مقاله ها رو بخونم، 2 تا خبر، یکی از اکونومیست لندن و یکی از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم چون وقت داره میگذره. نیویورک تایمز 31 مارس، 2 روز پیش، میزان تأیید و مقبولیت ولادیمیر پوتین در فدراسیون روسیه به درجه رسیده که سالها دیده نشده است. نیویورک تایمز. یکی از مؤسسات آمارگیری مستقل لوادا روز پنجشنبه اعلام داشت 83% از مردم روسیه بر سیاست خارجی پوتین سهمی می‌گذارند، در مقایسه با ماه ژانویه که میزان مقبولیتش 69% بوده. حالا 83% شده. لوادا سازمان آمرگیری مستقل است که دشمن خونین پوتینه این مؤسسه، اما دیگر مؤسسات آمارگیری نیز این ارقام را تأیید میکنند. مؤسسه لوادا در روسیه به عنوان مؤسسه وابسته به خارج شناخته شده. طبق گزارش این بنگاه مردم روسیه، عزیزان دقت بکنند، در روزهای اول دچار شک شدند و اختشاش فکری شدند، اما به تدریج دریافتند که کشورشون در معرض خطر است و لازم است از رهبر کشورشون حمایت کنند. چطور این کارهای ضد بشرای اینجا به صورت خودشون برمیگرده؟ آقای وولکوف که رئیس به اصطلاح یا گرداننده مدیر این لواداست در ادامه میگوید رویارویی با غرب اراده مردم را محکم کرده است. بعضی ها که مخالف پوتین بودن اکنون از او حمایت میکنند. مردم روسیه میگویند، نقل قول، همه مخالف ما هستند و پوتین از ما پشتیبانی میکند و اگر نمیکرد ما را زنده زنده میخوردن. آقای وولکوف وضع روحی مردم را با 2014 و پیوستن کریمه به روسیه تشبیه میکند و میگوید این بار روحیه مثل اون زمان که شادی و اینا بوده تیره تر است از اون موقع. او در ادامه میگوید هیچ وجد و سروری وجود ندارد در خلاف 2014، بلکه این مسئله بسیار جدیتر و مشکلتر است. قربانیانی وجود دارد و معلوم نیست کی به پایان خواهد رسید. کاملا همینطوره، معلوم نیست و خیلی چیزها رو نمیشه پیشبینی کرد. منتها کوتاه مدت خبر دیگه ای رو از اکونومیست لندن، مال چند روز پیشه، تاریخ دقیقش رو ننوشتم. غرب یک جنگ اقتصادی علیه روسیه به راه انداخت. عرض شد که عرضه طیف وسیعی از کالاها به روسیه را ممنوع کرده، شرکت‌های بزرگ آن کشور را ترک کردند. غرب 60% ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه را مسدود کرد، 600 میلیارد دلار. هدف این بود که اقتصاد روسیه را به رکود بکشونن و بپاشونن. ما میدونیم همین اصلاح طلب و چپای بریده رقص پایکوبی میکردن که تمام کارش روسیه. در هفته عملیات ویژه در اوکراین روبل در برابر دلار یک سوم کاهش یافت، 50% در واقع کاهش یافت، در اینکه از 75 روبل به دلار اومد به 130 روبل. سهام بسیاری از شرکت‌های روسیه سقوط کردن. بورس سهام رو می‌دونیم به مدت 20 روز تعطیلش کردن. اما الان وضعیت چطور است؟ ترجمه‌اش در بازار روسیه فروکش کرده است. نرخ روبل در مقایسه با مقادیر ابتدای ماه مارس افزایش یافته، تقریبا به 80 روبل رسیده، به ازای تقریبا قیمت قبلیش رو و به سطح قبلی نزدیک شده است. شاخص اصلی سهام روسیه یک سوم سقوط کرده بود، اما پس از آن بخشی از زیان خود را پس گرفته است. دولت و شرکت ها پرداخت اوراق قرضه و سهام را به ارزهای خارجی انجام میدهند. فوق العاده مهمه، نکول نکردند، ارزهای که اعلام ورشکستگی نکردند، برداشت وحشتناک پول از سپرده ها. مردم روسیه وحشت کرده بودند، هجوم آوردند هم به این صندوق هایی که پول میگیره آدم و هم به مغازه ها. برداشت وحشتناک پول از سپرده ها که تقریبا 3 تریلیون روبل بود پایان یافت و مردم بیشتر پول خود را به حساب ها برگرداندن. مجموعی از اقدامات به ثبات بازارها کمک کرد. بانک مرکزی نرخ بهره را از 9.5 به 20% رسونده و مردم انگیزه خرید اوراق بهادار روسیه را پیدا کردند. دولت صادرکنندگان را ملزم کرد که 80% از درآمدهای ارزی خود را به روبل تبدیل بکنند و ما می‌دونیم که ارز شود. بعدش هم الان من چون چند دقیقه وقت هست میخوام بخشای از یه مقاله رو که چطور این ضد بشرها همین اونازی ها و نئو فاشیست ها رو از سال 1947 مشغول تعلیمشون. این یه مقاله از تد شنایدر در انتی وار 31 مارس. هفته های آینده صحبت میکنیم که حالا موقعی که در واقع اینا نفت و گاز رو باید به روبل بخرن چه اتفاقاتی خواهد افتاد. الان فرصت نیست. استیفن کوهن، عزیزان به یاد بیارن این انسان بزرگ رو که فوت کرد، استاد بازنشسته مطالعات درباره روسیه، ما میدونیم متخصص این بود در دانشگاه پرینستون، بعدش اومد به دانشگاه نیویورک. در دانشگاه پرینستون در مقاله زیر عنوان همکاری دولت امریکا با نازی‌ها عرض شد که در مجله نیشن به تاریخ دوم ماه می 2018، اگر عزیزان میخوان دنباله برن دنبالش، در مجله نیشن می نویسد دولت بعد از کودتای 2014 در اوکراین نه تنها نئونازی ها را احیا کرد، بلکه از رهبران آنها که با ارتش هیتلر همکاری کردند تجلیل کرده است. از استیفن بندرا قابل توجه چپ‌های بریده‌ای که انسانیتشون رو از دست دادن، اصلاح طلبایی که انسانیتشون رو از دست دادن و طرفداری میکنن از نئونازی ها و نئوفاشیست ها، نه تنها در اوکراین، ما فکر نکنیم در ونزوئلا چی؟ از خوان گوایدو و لئوپولدو لوپس در برابر چاوز و مادورو اینا دفاع میکنن. در بولیوی چی؟ در برابر ایو مورالس، از جنین آینیس و تمام نئونازی های شرق بولیوی. ما فکر نکنیم اینا، یعنی اصلاح طلبا و چپ های بریده، فقط از نئونازی ها و نئوفاشیست های اوکراین طرفداری میکنن. خیر، به طور کلی طرفدار نئونازی ها و نئوفاشیست ها در امریکای لاتین و البته در واشنگتن. از میان همکاران نازی های آلمان که بعد از کودتا از او تجلیل شده، یکی استفان بندراس که در همکاری با نازی ها به کشتار یهودیان، روس ها و لهستانی ها دست زده است. به قول محقق دیگری، ما می دونیم ریچارد ساکرا که در دانشگاه کنت درس میده، در تظاهرات میدان، ما می دونیم 2013 و 2014، تصویر بزرگی از استفان بندرا در صحنه سخنرانی پشت سخنرانی های مثل دمیتری یاروش دیده می شد. استفان بندرا و فرد کمتر شناخته شده‌ای به نام میکولو لبت، من اینو نمی دونستم، میکولو لبت، اعضای برجسته سازمان ناسیونالیست های اوکراین بودن، OUN. در 1940 OUN منشعب میشه. 1940 در واقع اوائل جنگ و بندرا رهبر گروه افراطی‌تر شعبه بی. بندرا با گروهش به نازی ها پیوستن. به قول ریچارد ساکوا که استاد سیاست های علوم سیاسی در دانشگاه کنت انگلیسه، بندرا طرفدار سرسخت ناسیونالیسم افراطی و قومگرایی افراطی اوکراینی به قیمت حذف اقوام دیگر بود و دشمنی عمیقی با لهستانی ها، یهودی ها و روس ها داشت و گروه بندرا در کشتار آنها شرکت مستقیم داشت. در کتابی هست Covert Regime Change، یعنی تغییر رژیم پنهانی، که به قلم لینزی اورورک میخوانیم. در جولای 1941 OUNB به رهبری بندرا طی اعلامیه اعلام میکند با یهودیان باید با خشونت رفتار شود، باید کار آنها را تمام کنیم، در مورد یهودیان باید از روشی استفاده کنیم که به نابودی آنها منجر می شود. ما می دونیم که زلنسکی الان از همین قضیه استفاده می کنیم. می گه من یهودیم، اقوام من در دست نازی ها کشته شدن، چطور شما می گید که ما نازی؟ متوجه نیست که صهیونیست‌ها الان دست در دست نازی ها و نئونازی ها و نئوفاشیست ها دارن علمارو نمی زنه. کاملا الان دارن همکاری میکنن در همین اوکراین با نئونازی ها و نئوفاشیست ها، همینطور که گفتم در واشنگتن هم همینطور. در مورد یهود بله، اون می نویسد، نویسنده همین کتاب، پس از حمله آلمان ها سربازان باندرا در سراسر گالیسیای شرقی که الان در واقع غرب اوکراین هستش دست به پوگروم، کشتار یهودی ها رو میگن پوگروم، و نزدیک به 12,000 یهودی را کشتن. گروه بندرا سپس به لشکر شورشی اوکراین UPI برای استقلال اوکراین در روسیه پیوستند. من وقتم داره تمام میشه و نمیخوام عزیزان خسته بشن، این بحثا رو ادامه میدیم، این مقاله رو ادامه‌ش رو در هفته آینده من فکر میکنم باید ادامه بدیم. جنبه های این جنگ عزیزان ادامه پیدا خواهد کرد. من هر شبت که مقالات دیگه ای هستش از هر شبت که به قلم سکات ریتر و غیره و غیره که جنبه های و پیشنهاد میکنم اگر عزیزان بتونن به سایتی به نام The Duran Duran D-U-R-A-N الکساندر مرکوریس هر روز وضعیت رو در اوکراین با منابع اولیه‌ای که داره توضیح میده که در میدان جنگ چی داره میگذره و از نظر سیاسی چی داره میگذره، این مذاکرات به کجا خواهد کشید و غیره و غیره. عزیزان باید به چنین مراجعی قابل اعتمادی رجوع بکنن و برای اینکه بتونن اخبار واقعی رو به دست بیارن. فرزاد جان خیلی ممنون، چند دقیقه هم گذشته از وقت من. عزیزان میدونم که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه به وقت لس آنجلس و بعدش میره به دانشجو تیوی و از اونجا به توییتر و بعدش هم به تلگرام، به اینستاگرام، به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.